عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای آن که تمام هستی از آن توست و خوان رحمت خداوندیت همیشه گسترانیده بر عرش و فرش است، با نام تو آغاز میکنیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل. خوشحالیم که باز هم با برنامه در وادی نور از رادیو دری افتخار داریم که در کنار شما باشیم. سال روز شهادت امام هادی علیه السلام را خدمت همه شما تسلیت و تعزیت میگیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-7144 در افغانستان. لطفاً با برنامه خودتان همراه باشین. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز.
امام هادی علیه السلام می فرمایند به جای حسرت و اندوه برای عدم موفقیت های گذشته، با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن.
ولو أن
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، یکی از کلمات پرکاربرد قرآن کریم کلمه زکات است. زکات در لغت به معنای پاکی است. زکی به معنای پاک و تزکیه به معنای پاکسازی هم از این خانواده است. البته زکات در قرآن کریم به فرهنگ اسلامی به معنای مقداری از اموال انسان مسلمان که برای امور دینی پرداخت میکنه و این زکات باعث پاک شدن بقیه اموال و سرمایه او میگردد. کلمه زکات در قرآن 32 بار تکرار شده. 27 بار این کلمه همراه با صلات آمده. به همین خاطر امام رضا علیه السلام فرموده اند هر کس نمازش را به جای می آورد ولی زکات نمی دهد، یعنی وجوهات شرعی خود را نمی پردازد، نمازش هم پذیرفته نمی شود. دوستان عزیز، 8 بار خداوند متعال فرموده اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز را به پای دارید و زکات را بپردازید. دو بار فرموده اقام الصلاة و آت الزکاة، نماز را به پا داشت و زکات را پرداخت. چهار بار خداوند منان فرموده
اقام الصلاة و آت الزکاة،
نماز را به پا داشتند و زکات را پرداخت کردند. چهار بار فرموده
یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة،
نماز را به پا می دارند و زکات را نیز می پردازند. امیر مؤمنان علیه السلام در رکوع نماز خود انگشترشان را به سائل بخشیدند، یعنی نماز و زکات را با هم به جای آوردند. به همین خاطر آیه 55 مائده آیه ولایت در شأنشان نازل گردید.
یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة،
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیات 19 تا 24 سوره حج آشنا شویم.
داستان آیات.
هرچند مسلمانان نخستین سال هجرت را با انبوهی از مشکلات پشت سر گذاشتند، ولی پیامبر توانست با برپایی حکومت اسلامی و ساماندهی امور مملکتی بپردازد. مشرکان مکه که از قدرت گرفتن حکومت اسلامی بسیار نگران بودند، با تقویت بنیه نظامی خود بران شدند تا در همان آغاز و کار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پایان دهند. به همین دلیل مقدمات جنگ بدر فراهم گردید و هر دو سپاه در محدوده چاه‌های بدر رو در روی هم قرار گرفتند. مسلمانان می‌خواستند اسلام را گسترش دهند و پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله را در سرزمین کفر و اهتزاز درآورند، در حالی که کافران و مشرکان آمده بودند تا با دفاع از بت‌پرستی شعله‌های یکتاپرستی را خاموش سازند. جنگ در میان هیاهو و فریادهای دو طرف آغاز گردید و چکاچک شمشیرها بالا گرفت. علی ابن ابی طالب علیه السلام، حمزت ابن عبد المطلب، عبیدت ابن حارث از مسلمانان و ولید ابن عتبه، عتبت ابن ربیعه و شیبت ابن ربیعه از مشرکان خود را برای جنگ تن به تن آماده کرده بودند. ناگهان در میان آن همه هیاهو صدای تکبیر برخاست. خلاصه امام علی علیه السلام ولید را کشته بود. دیری نپایید که حمزه دومین تکبیر را برآورد، زیرا عتبت ابن ربیعه بدست او کشته شد. چند لحظه بعد عبیدت ابن حارث نیز شیبه را به قتل رساند و سومین تکبیر در آسمان تنین انداز شد. کافران با دیدن این جریان به وحشت افتادند و دیگر کسی برای جنگ تن به تن داوطلب نشد. این موضوع روحیه جنگی مسلمانان را افزایش داد و آنان را برای قلع و قمع کافران آماده کرد. در یک لحظه مسلمانان به قلب سپاه شرک یورش بردند و با کشتن و اسارت گرفتن و فراری دادن بسیاری از آنان پیروز شدند. در اینجا آیات 19 تا 24 سوره حج نازل شد و سرنوشت این دو گروه را بیان کرد.
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
اینان دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند. کسانی که کافر شدند لباس‌هایی از آتش برای آنها بریده شده و مایع سوزان و جوشان بر سرشان ریخته می‌شود، آنچنان که هم درونشان با آن آب می‌شود و هم پوست‌هایشان، و برای آنان گرزهایی از آهن سوزان است. هرگاه بخواهند از غم و اندوه‌های دوزخ خارج شوند، آنها را به آن باز می‌گردانند و به آنان گفته می شود بچشید عذاب سوزان را. خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند در باغهایی از بهشت وارد می کند که از زیر درختانش نهرها جاری است. آنان با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت می شوند و در آنجا لباس‌هایشان از حریر است و به سوی سخنان پاکیزه هدایت می‌شوند و به راه خداوند شایسته ستایش راهنمایی می‌گردند.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان،
هنگامی که بعضی از مثل‌های قرآن نازل شد، منافقان برای آن که نشان دهند آیات قرآن وحی نیست و از سوی خداوند نازل نشده، شروع به بهانه‌گیری کردند که این چه مثل‌هایی است که در قرآن آمده است؟ شأن خداوند بالاتر از این است که به موجودات ضعیف مثل عنکبوت و مگس و یا به پدیده‌های چون آتش و رعد و برق مثال بزند. خوبان همراه، در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم چون منافقان لجوج از مثل زدن به موجودات بی جان یا ضعیف بهانه گیری می کردند، آیه 26 سوره مبارکه بقره نازل شد و به این افراد جواب داد که هیچ مانعی ندارد که خداوند بزرگ به پشه بلکه کوچکتر از پشه مثال بزند. نکته مهم آن است که قرآن کریم از فصاحت و بلاغت بی‌نظیر برخوردار است. فصاحت و بلاغت سخن ایجاب می‌کند گاهی به موجودات بزرگ و گاهی به موجودات کوچک مثال زده شود. هرگاه منظور از مثل بیان عظمت چیز باشد، معمولاً به موجودات بزرگ مثل زده می‌شود. و اگر هدف نمایش و بیان سستی و ناتوانی چیزی باشد، و حیوانات و موجودات ضعیف اشاره می شود. با این حال، پیچیدگی خلقت یک موجود کوچک نیز می تواند حاکی از قدرت و علم خالق او باشد. بنابراین، همواره مثال زدن به موجودات و اشیاء بزرگ نشانه و دلیل فصاحت و بلاغت مثل و کلام نیست. مؤمنان و صالحان که محتوا و حقیقت این مثال‌ها را می‌فهمند، می‌دانند که از جانب خداوند است و منکر آن نمی‌شوند. ولی منافقان و کافران که لجوج و بهانه‌گیر هستند، اشکال تراشی می‌کنند و می‌گویند چرا خداوند چنین مثل‌هایی زده است؟ دوستان عزیز، بسیاری از مفسران از جمله مرحوم طبرسی در تفسیر آیه 26 سوره مبارکه بقره به حدیث از امام صادق علیه السلام اشاره می کنند که فرمود علت این که خداوند به پشه مثل زده است این است که پشه برخلاف جسم کوچکش تمام اعضا و جوارح ایوان بزرگ چون فیل را دارد و علاوه بر آن دو عضو دیگری دارد که فیل فاقد آنهاست. در حقیقت خداوند با این مثل می‌خواهد ظرافت و عظمت آفرینش را بیان کند که تفکر در مورد این حیوان بظاهر ضعیف که خدا آن را شبیه بزرگترین حیوانات خشکی آفریده است، انسان را متوجه عظمت خداوند می‌سازد. الله الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله قرآن. دوستان عزیز، اشتباه بزرگ منافقان این بود که نمی‌خواستند و این مهم توجه کنند که یکی از شاخه‌های اعجاز قرآن مجید، معجزه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فصاحت و بلاغت آن است. فصاحت و بلاغت عبارت از بیان جذاب و رساست. به تعبیر دیگر، اگر ظاهر سخن زیبا باشد، آن سخن را فصیح می‌گویند و اگر سخن دارای معنای بلند و پرمحتوا باشد، آن را بلیغ می‌نامند. قرآن مجید به تعبیر پیامبر بزرگ اسلام هم ظاهر زیبا و جذاب دارد و هم شنونده را به خود جذب می کند و هم دارای معانی و مطالب بلند و پرمعناست. قرآن از دیدگاه اعراب تا آن اندازه فصیح و بلیغ و جذاب بود که دشمنان آن را سحر و جادو می خواندند، زیرا که شنونده را به اختیار تسلیم خود می کند و خود این اتهام اعتراف به جذبه فوق‌العاده قرآن است. افراد بسیاری بودند که با شنیدن چند آیه از قرآن ایمان آورده و دلباخته آن شده اند. همینک سخنوران و ادیبان بلاغت این کتاب الهی را نشانه جاودانگی و عظمت قرآن کریم می دانند.
الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
الحمدلله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمدلله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمدلله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
دوستان، در طول تاریخ راهیابی قرآن به اعماق دلها آنگونه سریع و بی سابقه بوده که حقیقت طلبان به هیچ تردیدی آن را با جان و دل پذیرفتند. جاذبه قرآن دلها را تسخیر و اندیشه ها را حتی در میان غیر مسلمانان مجذوب خیش می کند. ارنست رنان نویسنده فرانسوی می گوید: در کتابخانه من هزاران جلد کتاب سیاسی، اجتماعی، ادبی و غیره وجود دارد که همه آنها را بیش از یک بار مطالعه نکردم. واشه بسا کتابهایی که فقط زینت بخش کتابخانه من هستند. ولی یک جلد کتاب که همیشه جلب نظر می کند و هر وقت خسته می شوم و می خواهم دریایی از معرفت برویم باز شود، آن را مطالعه می کنم و از مطالعه زیاد آن خسته نمی شوم، کتاب قرآن است.
ما از قرآن دوریم، ما از قرآن بیگانه ایم، ما با مفاهیم قرآن ناآشناییم. باید کاری کنیم، اونقدر تلاش کنیم که مفاهیم قرآنی جزء مفاهیم رایج و گفتمانهای عمومی ملتهای مسلمان و کشورهای ما قرار بگیرد.
ای افرادی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند:
اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودن. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، آدم حس میکنه این رو.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه خودتان در وادی نور دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات یکم تا هفدهم سوره نبع با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ألا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات یکم تا هفدهم سوره نبأ بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز، همچنان با مهر همراه شما هستیم. فاطمه جان رمضانی از کابل بر ما پیام دادن، نوشتند که سلام و خسته نباشید به همه شما عزیزان زحمتکش در برنامه در وادی نور. از خدا میخوایم که قرآن را بهار دلهای ما قرار بده. الهی آمین. الهی آمین فاطمه جان عزیز.
قرآن 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه های از هدایت، دعوت انسان به نیکیست. این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست. این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست. کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی همراه شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 37 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون.
همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می ورزند و هنگامی که خشمگین شوند عفو می کنند.
در ادامه آیه قبل که به ویژگی اهل ایمان اشاره کرد، این آیه به دو ویژگی مهم اخلاقی و رفتاری آنها اشاره کرده و می فرماید کسانی از پاداش الهی در آخرت بهرمند می شوند که از ارتکاب کارهای زشت و ننگین اجتناب ورزند و روح خود را از آلودگی ها پاک سازند، زیرا ایمان با ناپاکی سازگار نیست. مؤمنان بر نفس خیش غلبه دارند. آنها به هنگام خشم و عصبانیت که از بحرانی ترین حالتهای انسان است، دست و زبان خود را کنترل کرده و سخن زشت و ناروا بر زبان نمی آورند. غضب در واقع آتش سوزانی است که در درون جان انسان شعله‌ور می شود و بسیارند کسانی که در هنگام خشم قادر بر مهار نفس خیش نیستند. البته غضب و عصبانیت حالتی طبیعی است که ممکن است برای هر کسی پیش بیاید، ولی مهم توانایی کنترل نفس در هنگام خشم و غضب است. ایمان می تواند روحیه رحمت و مغفرت را در انسان تقویت کند تا او در مواجهه با دیگران راه گذشت و بخشش را در پیش بگیرد. لذا مؤمنان راستین در موقع غضب زمام اختیار را از کف نمی دهند و دست به اعمال زشت و ننگین نمی زنند. آنها خشم خود را فرو خورده با آب عفو و غفران دل را از کینه ها شستشو می دهند و خطاکاران را می بخشند. در روایات نیز آمده است که دوست خود را در هنگام عصبانیت بشناسید که آیا قادر است خود را کنترل کند یا نه. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. اول اینکه ایمان تنها امر قلبی نیست، بلکه باید در گفتار و رفتار انسان نمود داشته باشد. دوری از گناهان و کنترل شهوت و غضب از نشانهای ایمان واقعی است. نکته دوم این که مؤمن به غرایز و خواسته های نفسانی خود تسلط دارد، نه آنکه غرایز بر او مسلط باشند. و نکته پایانی این که عفو و گذشت دیگران یکی از شرایط ایمان است. کسی که دیگران را نمی بخشد مؤمن واقعی نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان، در سوره اعراف آمده است که تلاوت آیات الهی زمینه ساز تقوا و پرهیزکاری در انسان می شود. در سوره آل عمران هم به این مطلب اشاره شده که تلاوت قرآن انسان را در زمره صالحان قرار می دهد. اما قرآن کریم عواملی را که مانع اثرگذاری قرآن بر انسان می شود برشمرده است. استکبار، تمسخر، غفلت، کفر، کوردلی و گناه باعث می شود که قرآن در قلب تلاوت کننده اثر نگذارد. همچون بارانی که در شورزار می بارد و ثمره‌ای ندارد، قرآن نیز در قلب گناهکاران رسوخ نمی کند. خودسازی و دوری از گناهان است که باعث می شود تلاوت کننده قرآن از هدایت های الهی قرآن بهره ببرد.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی کاتش زدن در خبر، پس کسی کاتش زدن در خبر. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینند غیر تی. ظاهر قرآن تو شخص آدمیست، که نگوشش ظاهر و جانش خفیف، که نگوشش ظاهر و جانش خفیف.
با برنامه در وادی نور همچنان در کنار شما هستیم و در این لحظه همراه میشیم با کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و ارجمندی در وادی نور قرآن. سخن ما درباره زیبایی های گرایشی انسان مؤمن است. یکی از خصوصیات انسان مؤمن این است که احساس حقارت ندارد، بلکه خود را موجود ارزشمند می داند و می شناسد، و به بیان دیگر ارزیابی وی از خود او مثبت است. انسانی که ارزیابی از خودش مثبت باشد به خود احترام می گذارد و رفتاری را که در شأن خود نمی داند مرتکب نمی شود. چنان که انسانی که به خود احترام دارد به دیگران هم احترام می گذارد. اگر کسی خود را ناچیز بشمارد و حقیر بشمارد، نه به خود احترام می گذارد و نه به دیگران احترام می گذارد. به تعبیر معمولی و عرفی، انسانی که چیزی برای باختن ندارد نه به خود احترام قائل می شود و نه به دیگران احترام قائل می شود. به ضرب المثل معروف، پای لخت از دریا نمی ترسد. بنابراین یک انسان مؤمن این حالت رو ندارد، حالت حقارت و خود کوچک بینی را، بلکه خود را موجود ارزشمند می‌بیند. قرآن کریم در آیات شریفه خیش بارها به این نکته اشاره فرموده است که انسان موجود ارزشمندی است و کسی که به آیات قرآن ایمان دارد و باور دارد بر اساس این آموزه‌های قرآنی خود را موجود ارزشمند و کریم و بلکه بهترین موجود خلقت می‌شناسد بعد از خداوند. در سوره مبارکه تین آیه چهارم خداوند این گونه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بی تردید و حتما ما انسان را در نیکوترین شکل و در نیکوترین و استوارترین صورت آفریده ایم. در اینجا خداوند در ضمنی که به توانایی و قدرت خود اشاره دارد به خلقت قویم و استوار و زیبای انسان اشاره می کند. و همین گونه در سوره مبارکه مؤمنون آیه 14 این گونه می فرماید: ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. در این آیه سخن از مرحله است که روح در وجود انسان می دمد، یعنی بعد از آن که نطفه است، مراحل نطفه را طی می کند تا می رسد به صورت انسانی و روح انسانی در وجود او می دمد که از آن به خلقت آخر و خلق آخر تعبیر شده است. خداوند این خلقت آخری را که روح در وجود انسان می دمد و انسان می شود و حیات پیدا می کند، خلقت دیگر نامیده است. یعنی این خلقتی که با سایر مراحل خلقت انسان، مراحل شش هفتگانه‌ای که در قرآن کریم بیان شده است و جنین انسانی اون را طی می‌کند تا برسد به مرحله انسان شدن، این را به خود تبریک می‌گوید: فتبارک الله. وانگهی به زیبایی خلقت انسان اشاره می‌کند: فتبارک الله احسن الخالقین. خداوندی که انسان را می‌آفریند و به دلیل آفرینش انسان احسن الخالقین است، یعنی زیباترین خالق. این که میگوید زیباترین خالق به دلیل زیباترین مخلوق است، یعنی چون این مخلوق زیبا را آفریده است شده است احسن الخالقین و توصیف میشود به احسن الخالقین. بنابراین انسان مؤمن اگر این آیات را در نگره خیش داشته باشد که دارد، وانگهی خود را موجود ارزشمند میداند و موجودی می داند که به صورت قویم و به زیباترین صورت آفریده شده است، و زمانی که این احساس در وجود او باشد به خود احترام قائل است.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا محمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير.
يضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسل حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدنا